زیاد میزنن، بگو خو. این خودم اگه گپای مفتی الهی مرا میخریدن حال میلیونر نه میلیاردر بودم.
کاکا یک سوال چالشی پرسام کنم، من گمش گویی
چی؟ سوالی چی؟
چالشی
چالشی؟ چالشی چیست؟
چقال چال
خو همون چالک میکنم و یعنی سخت
کنم.
خب بگو بچم کچه سوالای چالشی چالا و چکری های مملکت پر نمیشه.
آره گوش گو پرسان کنم، به ما بگو که شما چرا به جای نرسیدین؟
وای خب بچم
سوال مهمی است.
بعضی ها فکرشان به یک جای نمیرسه، بعضی هم خودشان بگو خو خب. دیگه آدمی است دیگه.
یعنی شما فکرتان به یک جای رسیده؟
نه بسیاری وقتا فکری من به جای نمیرسه. بانم این گفت خود کامل کنم و دکتر میمونه
خب
بلدی گفتن میمونه یا نه؟
منظرت میخوایی
بازی های دیگه نه فکرشان به جای میرسه نه خودشان مثل نظرک رقم ما و نه رقم نظرک رقمی ندارم دیگه بایی.
خب شده وقتی احساس کنین که یه چیز مشخص نیست، نمیفهمین که چی کنین چی نکنین، یعنی یک قسم بلا تکلیف باشین
زیاد بچم زیاد. ما رقمی همی گل هفته و پرست در روزای عبری که هستم بعضی از روزا احساس بلا تکلیفی میکنم.
عجب.
مثلا فرض مثال ایسی سایکو امروز برم برم کچه نظرک جنگ کنم یعنی بانم برای یک وقتی دیگه اینوی بلا تکلیفی میمونه وی بار پینگ 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 میکنه در بخ گوشم
بلا تکلیفی تان هم جالب بود
وی
چی تعبیرهای زیبایی دارین کاکا جان؟
زنده باشه باشه
رقم گل افتا و پرست در روزای ابری الله
ساعت چند بجاست باشه؟
ساعت چی میکنی؟
باشه ساعت بخی پیش خیست که در آیسته اگه خودی من مثل ساعتم جلو رفته بودم حالی حتما در یک جایی دستیده بودم. ساعت چنده؟ میکنم ساعت هم نبگی ما یک دفعه بیرون برای
کجا
گمش کن
برو دوستای عزیز برنامه همچنان ارامه باشه در کنار ما باشه
خدا
خداوند شادی واقعی شادی قلبی یک انسان است که انسان ها با تمام وجود از نگاه قلب یعنی با وجود تمام مشکلات قلبا شاد باشه و شادی واقعی میگه و سلامتی بدون شک یک داد و ثروت خیلی مهم از خدا جانب خداوند است بر انسان ها و همچنان خانواده نعمت دیگه از جانب خداوند است.
شادی ها قطع کننده ی زنجیر نباشیم. یک نفر شما را شاد ساخته، شما نفر بعدی را شاد بسازیم و ما هم نفر بعدی را، همه توی زنجیر ادامه پیدا کنند. بعد از یک مدت میبینید که چرخه تکرار شده و باز هم یک نفر دیگه شما را شاد ساخته. عزیز در این لحظه میخواییم یک چند تا پیامک بخونیم و صدایی تعدادی از دوستای عزیز شنونده.
از ایده گذشته میتونیم بگویم که ایده خیلی خوب داشتیم، از جمله یکی از خاطرهایی که از ایده قبل داشتیم گوزفنده بود که در اید و به شما پیگیری نکرد قبل از بریدن کار. خاطر شاد کردن همسایه و دوستان میتنیم در عید قربان با صمیمیت همدلی روی همدیگر شد.
خب میگن پیامک میخوانن صدا رو میشنوند، من برعکس گفتم. الهه جان از هرات گفته بعضی از کارها را شادی نمیداریم ولی بعضی وقتها یک گیلاس آب یخ چه لذتی داره. تشکر از این خواهر عزیز. تشکر میکنیم از این دوستان عزیزمان. در پایان بگیم که شادی های کوچک مثل قطره های باران هستن که جمع میشن و رودخانه ای از حس خوب و رضایت به وجود میارن. با دیدن و قدر دانستن این لحظات زندگیمان پر از شادی میشه، بدون اینکه نیاز به اتفاقات کلان و پر مصرف داشته باشیم. همراهان عزیز تشکر که امروز در کنار ما بودین. روی موج جوانی تقدیمتان شد. تا روز چهارشنبه موضوع ما همیست، هنر شاد بودن. روز پنجشنبه هم گلچین برنامه تقدیمتان میشه. شماره 0794-71-71-44 در افغانستان که با واتساپ وصل است. پیامک های شما دوستای عزیز هم صوتی و هم متنی را به دست ما میرسانه. شاد باشید، خوش باشید، تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان. دوستان عزیز در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید. تعمیر، ساختمان.
زیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
Ask. یکی از تغییراتی که در واژگان یک زبان رخ می دهد قلب است. یعنی این که بعضی از اهالی زبان جای دو حرف یک کلمه را با هم عوض می کنند. مثلا به جای قفل قلف می گویند و به کتف کفت و به مزاج مجاز. مثلا گفته می شود که دیوان مجاز است، یعنی دیوان مزاج است. درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
سفر هیئت شورای مقاومت ملی برای حل بحران مهاجران افغانستانی به پاکستان. ایران، قدنامه شورای حکام سیاسی و بی اساس است. و نسل‌کشی در غزه در تاریخ معاصر بی سابق است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان میکنم. محمد محقق اعلام کرد هیئتی از شورای عالی مقاومت ملی برای رایزنی درباره چالش‌های مهاجران افغانستانی به زودی عازم اسلام آباد خواهد شد. محمد محقق رئیس حزب وحدت مردم و مسئول کمیته سیاسی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سفر قریب الوقوع هیئتی از این شورا به اسلام آباد خبر داد و اظهار داشت که این هیئت با هدف رایزنی با مقامهای پاکستانی برای حل بحران روبروشت مهاجران افغانستانی به این کشور سفر خواهد کرد. محقق با اشاره به سفر مشابه اخیر این شورا به ایران تأکید کرد که این سفرها صرفاً برای رسیدگی با مسائل مهاجران افغانستانی انجام می شود و اهداف سیاسی ندارد. این اعلام در حالی صورت می گیرد که وزارت داخلی پاکستان روز سه‌شنبه 20 جوزا بار دیگر از اتباع خارجی غیرقانونی از جمله شهروندان افغانستانی خواست تا به صورت داوطلبانه خاک این کشور را ترک کنند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در 20 ولایت افغانستان هشدار داده است. این احتمال فردا جمعه 23 جوزا و پس فردا در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، کاپیسا، پنشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندی و میدان وردک پیش بینی شده است. بر اساس پیش بینی میزان بارندگی در نقاط مختلف این ولایات بین 15 تا 20 میلی متر خواهد بود. مدیر کل اداره مهاجرت و ادغام فرانسه اعلام کرد که بیش از 100 هزار افغانستانی در این کشور اقامت دارند. دیدی لسکی، مدیر کل اداره مهاجرت و ادغام فرانسه، در گفتگو با سایت خبری انفو مایگرنتس اظهار داشت که بیش از 100 هزار افغانستانی شامل پناهنده، پناهجو و دارندگان اقامت موقت در این کشور زندگی میکنند و افزود که افغانستانی ها در یک دهه گذشته یکی از 10 ملیت برتر با اقامت بلند مدت در فرانسه بودند. لسکی با اشاره به افزایش چشمگیر درخواست های پناهندگی افغانستانی ها گفت که تعداد این درخواست ها از 472 مورد در سال 2014 به بیش از 17500 مورد در سال 2023 رسیده است. او همچنین خاطر نشان کرد که تقریبا نیمی از پناهجویان افغانستانی در فرانسه پیشتر در کشورهای جرمنی یا سویدن به عنوان پناهجو ثبت شده بودند. دولت موقت کوزوو اعلام کرد که در چارچوب همکاری با آمریکا آماده اسکان موقت پناهجویان اخراج شده از جمله اتباع افغانستانی به منظور تسهیل بازگشتانها به کشورهای مبدأ است. دولت موقت کوزوو از آمادگی خود برای پذیرش و اسکان موقت مهاجران اخراج شده از ایالات متحده به ویژه پناهجویان کشورهای ثالث از جمله افغانستان خبر داده است. این تصمیم در راستای همکاری‌های گسترده‌تر با آمریکا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی اعلام شده است. پرپاریم کریزیو سخنگوی دولت موقت کوزوو اظهار داشت در بازی یک ساله حداکثر 50 نفر می توانند به طور موقت به کوزوو منتقل شوند تا بازگشت ایمن آنها به کشورهای مبدا تسهیل شود. مولوی نورجلال جلالی وزیر سطح در جریان سفر رسمی به جمهوری اسلام ایران با همتای ایرانیش دیدار و پیرامون توسعه بیشتر خدمات بهداشتی، همکاری های دو جانبه و تبادل تجربیات گفتگو کرد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
مولوی نورجلال جلالی وزیر سعادت‌آمد در جریان سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران با همتای ایرانیش دیدار و پیرامون توسعه بیشتر خدمات بهداشتی، همکاری های دو جانبه و تبادل تجربیات گفتگو کرد. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت سعادت‌آمد حکومت طالبان میگوید:
"کاغلی مولوی نورجلال جلالی در ایران هواد روختیال وزیر
مولوی جلال جلالی با محمد رضا ظفر غنی وزیر بهداشت و درمان ایران دیدار کرد و در این دیدار در خصوص توسعه خدمات بهداشتی، شریک نبودن تجربیات و بلند بردن ظرفیت کارمندان صحی گفتگو نمود. همچنان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان اضافه کرد: مولوی جلالی در این دیدار از یک نمایشگاه صحی که برای دو روز در تهران تدبیر شده بود دیدار نمود و در کنار دیدار از بیمارستان و دانشگاه بقیت الله به همکاری دو جانبه و ارتقای ظرفیت کارمندان صحی نیز تاکید صورت گرفت. وزارت صحت عامه در کنار منابع داخلی با همکاری جامعه بین المللی و نهادهای زیرآب تلاش دارد و گسترش تخصص صحی در بخش‌های مختلف دست یابد. این تلاش‌ها در حال انجام می‌شود که هنوز دانشگاه‌ها حتی بخش صحی برای دختران باز نشده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید آنان در تلاش بهبود روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان با کشور چین هستند. با گفته معین مسلکی این وزارت، آنان میخواهند از طریق گسترش روابط با چین که یک کشور توسعه یافته اقتصادی در جهان است، زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کنند. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از پایتخت افغانستان.
چین یکی از کشورهای توسعه یافته اقتصادی در جهان با شمار می رود و تاثیرگذاری زیادی در حوزه بین الملل و منطقه دارد. وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم می گوید تلاش می کنند روابط اقتصادی افغانستان با این کشور توسعه یافته گسترش بیشتری یابد تا از این طریق زمینه رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. عبداللطیف نظری معین مسلکی این وزارت تاکید می کند که در زمینه های مختلف برای گسترش همکاری های اقتصادی میان کابل و بیجینگ گام هایی برداشته شده است.
چین از کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه و نظام بین الملل هست. امارات اسلامی از سرمایه گذاری چین در افغانستان در بخش های مختلف استقبال می کند و خوشبختانه گام های مفید و سازنده هم به این دو تا کشور در حوزه های مختلف برداشته شده. امیدوار هستم که گام ها وسعت پیدا بکند.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر بر این باورند که سرمایه گذاران چینایی علاقمندی زیادی برای سرمایه گذاری به ویژه در بخش استخراج معدن افغانستان دارند. به باور این آگاهان در صورتی که سرمایه گذاری های خارجی در کشور بر اساس منافع دو طرف باشد برای رشد اقتصاد کشور مؤثر و مهم است.
کشور چین یک سری اقلام در افغانستان علاقمند است که سرمایه گذاری کنه، از جمله منابع طبیعی و معدن افغانستان در لیتیم و مس و آهن و غیره منابع علاقمند هستند. هرگاه ما بستر خوب سرمایه گذاری برشان فراهم کرده باشیم، ما میتونیم از این مزیت بهره لازم برده باشیم که میزان اشتغال بلند میره و قدرت خرید پیدا میکنه مردم، در نوع خود اثر بخشی خودم میتونه اقتصاد داشته باشه.
این در حالی است که کشور چین در حوزه دیپلماتیک نیسته کمتر از 4 سال گذشته رابطه نزدیک و خوب با حکومت طالبان داشته و تنها کشوری است که سفیر رسمی حکومت طالبان را پذیرفته و در کابل نیز سفیر رسمی دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز 22 جوزا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن ایران را به عدم پایبندی به تعهدات خود متهم می کند. این قطعنامه با 19 رأی موافق و 11 رأی ممتنع و مخالفت روسیه، چین و بورکینافاسو به تصویب رسید. وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه مشترک این اقدام را سیاسی و فاقد مبانی فنی و حقوقی خواندند. در این بیانیه تاکید شده است ایران همواره به تعهدات پادمانی خود پایبند بوده و هیچ یک از گزارش‌های آژانس تاکنون اشاره‌ای به انحراف در فعالیت‌های هسته ایران نداشته است. به نظر می‌رسد این قطعنامه با وجود تصویب از حمایت گسترده‌ای برخوردار نبوده، چرا که 14 کشور از 35 عضو شورای حکام یا با آن مخالفت کردند یا رأی ممتنع دادند. تصویب این قطعنامه می‌تواند فضای همکاری ایران و آژانس را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که غرب با فشارهای سیاسی خود ادامه می‌دهد، ایران همچنان بر حقوق هسته‌ای خود پافشاری می‌کند. رهبر انصار الله یمن گفت تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه در تاریخ معاصر بی سابقه است. سید عبدالملک بدرالدین رهبر انصار الله یمن گفت تهاجم وحشیانه و جنایتکارانه اسرائیل علیه ملت فلسطین در نوار غزه طی 20 ماه گذشته ادامه داشته است. وی گفت این هفته بیش از 2400 نفر در حملات دشمن اسرائیلی شهید یا زخمی شدند که بیشتر آنان زنان و اطفال هستند. رهبر انصار الله یمن افزود میزان نسل‌کشی در نوار غزه به 9% رسید که بسیار بالا و در تاریخ معاصر بی سابقه است. و وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه خبر داد و اعلام کرد که از آغاز این حملات در 7 اکتبر 2023 بیش از 55,000 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه در جدیدترین آمار خود اعلام کرد در شبان روز گذشته 123 نفر در حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه به شهادت رسیده و 474 نفر دیگر هم زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین همچنین از شهادت 57 فلسطینی و زخمی شدن 263 نفر دیگر در جریان تلاش برای دستیابی به کمک‌های بشردوستانه خبر داد. در ادامه این بیانیه اعلام شد که تعداد شهدای جویای کمک‌های بشردوستانه به طور کلی تاکنون به 224 نفر و تعداد مجروحان به 1858 تن رسیده است. سفر هیئت شورای مقاومت ملی برای حل بحران مهاجران افغانستانی به پاکستان. ایران، قطعنامه شورای حکام سیاسی و بی اساس است. و نسل‌کشی در غزه در تاریخ معاصر بی سابق است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. وزیر امور خارجه با هشدار به ترویکای اروپا اعلام کرد که اگر این کشورها دست به خطای راهبردی دیگری بزنند، جمهوری اسلامی ایران واکنشی قاطع نشان خواهد داد و مسئولیت آن بر عهده آنهاست. در این باره با گفتگوی همکارم سید باقر حسینی با دکتر حمید صالحی، کارشناس روابط بین الملل، توجه بفرمایید.
ولی واقعیتش اینه که ما خیر و خوشی یا به عبارتی روی خوشی یا استقلالی از اروپایی‌ها در ماجرای برجام، در ماجرای NPT، در ماجرای موضوعات هسته‌ای، در موضوعات فناوری هسته‌ای. ولی ما تاکنون صداقت و روراستی از اروپایی‌ها نه شاهد بودیم و نه دیدیم. دلیلش هم مشخصه. لاوی صهیونیست، فشار امریکایی‌ها، این موازه استقلال اروپایی‌ها نیست. یعنی اگر ما بخوایم به واقع یک نگاه منطقی داشته باشیم و به عبارتی اگر بخوایم با یک منطق علمی با این موضوع برخورد کنیم، شاهد این هستیم که اروپایی‌ها به هیچ وجه استقلال ندارن و نداشتن و نخواهند داشت. چرا؟ برای اینکه اروپایی‌ها زیر نظر امریکایی‌ها هستن، امریکایی‌ها زیر نظر لاوی صهیونیست هستن، آژانس ان پی تی و همه این نهادهای بین المللی ابزاری شده در اختیار امریکایی‌ها و در اختیار لاوی صهیونیست هست. این را توی کتگوریش باید نگاه کنیم. و این ماجرای اخیرشون هم بازی جدیدی نیست، بازی هستش که سالیان سال هستش که نهادهای بین المللی بازیچه و ابزار امریکایی‌ها هستن. شما پری روزی تمام دنیا تحت به اصطلاح محکوم کرد ماجرای عملکرد صهیونیست‌ها را، عملکرد نتانیاهو را، ولی امریکایی‌ها به راحتی یه آب خوش هم از خوردن و از این ور وتو کردن. چرا؟ برای اینکه قانون سازمان ملل وتو را به عنوان ابزاری برای منافع خودشون، برای زورگویی خودشون، برای نمیدونم همه چی، برای سوء استفاده چیه. این را هم ما تو این قاعده باید تحلیل کنیم و ارزیابی کنیم. واقعیت امری هستش که اروپایی‌ها هیچ چهره مستقلی در این راستا ندارن و نخواهند داشت. یک. دوم، ابزاری برای خوشخدمتی به امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها این نهادهای بین المللی و این بازیچه‌ای که را انداختن در قالب NPT و تهدیدها و فشار قطعنامه‌ای که از سوی سازمان ملل یا به عبارتی تهدید میکنن که از اونها، اینا همه ناشی از این هستش که امریکایی‌ها دارن برای خوشخدمتی به امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها این تراوش میشه و منعکس میشه. بنابراین چیز جدیدی نیست. اما این طرف قضیه این که جمهوری اسلامی واقعا به این نتیجه رسیده تاکنون هر همکاری با NPT داشته، هر همکاری با سازمان ملل داشته، دیده که اروپایی‌ها جز بی صداقتی، جز بی اعتمادی، جز سوء استفاده چیزی واقع در بر نمیگیره. بر این اساس است که ما هم باید مثل اون مثالی که میزنن با بدان بد باش، با نیکان نکو، جای گل گل باش، جای خار خار. وقتی ما میبینیم اونا بی صداقتی میکنن، وقتی میبینیم پایبند نیستن، به هیچ کدام از تعهداتشون پایبند نیستن، این تهدیدا دیگه کجا جا داره؟ بر این اساس است که جمهوری اسلامی این بار داره میگه که بالاتر سیاهی رنگی نیست دیگه، شما هیچ سوء استفاده‌ای نبوده که از ابزارهای بین المللی نکنید و نکرده باشید. بنابراین این هم از این قاعده مستثنا نیست. ما هم باید تصمیم خودمون رو بگیریم و خیلی قاطعانه در مقابل این سوء استفاده‌هایی که از ابزار نهادهای بین المللی می‌برن، حالا چه در قالب NPT، چه در قالب نمیدونم نهادهای بین المللی، چه در قالب پیشنویس قطعنامه و هر ابزار دیگه‌ای که دارن به کار می‌برن، ما هم باید عین اونا برخورد بکنیم و ما واقعا خارج از NPT و خارج از ضوابط بین‌الملل اقدامی انجام ندادیم و الا میتونیم به راحتی بی خیال باشیم، به راحتی بی تفاوت باشیم و عین خود اونا. چون واقعا ما شاهد این نبودیم که یک صداقتی از اروپایی‌ها تو این قضیه داشته باشیم. من فکر می‌کنم که همه این اوضاع احوالی که داره جدید به وجود میاد، اولا این چیز تازه‌ای نیستش. این تصمیم‌ها و رویکردی هستش و استراتژی هستش که خود اروپایی‌ها و خود لابی صهیونیست و فشار امریکایی‌ها دارن بازی جدیدشون رو شروع میکنن برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی، برای اینکه خوشخدمتی بکنن به صهیونیست‌ها. چیز دیگه ای ما نمیتونیم. شاید باید دنیا سرشو بگیره بالا، اروپایی‌ها سرشون رو بگیرن بالا، بگم که واقعا چه عمل کردی داشتن، برای تاریخ چه پاسخی دارن. وقتی اون پناهجوی غزه‌ای از گرسنگی داره هجوم میبره برای نمیدونم غذا گرفتن، بعد صهیونیست‌ها میبندنش به رگبار، ولی اروپایی‌ها دارن دنبال چی هستن؟ اروپایی‌ها دنبال خدمت شما هست کنم که قطعنامه‌ای هستن بر علیه کشوری که تماما تمام برنامه‌هاش صلح‌آمیز بوده و در راستای نمیدونم استفاده صلح‌آمیز بوده و استفاده بهینه و به واقع دفاع از حق بوده.
جناب آقای سالی، قرار از دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا هم برگزار شود. به نظر شما آیا اقدامات احتمالی ترویکای اروپا و آمریکا تأثیر بر این مذاکرات خواهند داشت؟
تمام همونطوری که گروسی گفت، به نظر میرسه که همه اینا نگاهشون به امریکاست. اگر امریکایی‌ها تصمیم جدی داشته باشن برای اینکه روی یک منطقی، روی چارچوبی، روی استراکچر مناسبی بیان این مذاکرات را نتیجه گیری کنن، ممکنه که اونا هم کوتاه بیان، کاملا تحت تاثیر اون قرار میگیره. ولی اگر نه، امریکایی‌ها دوباره تحت فشار صهیونیست‌ها به دنبال گزینه‌های دیگه‌ای باشن یا به عبارتی به بن‌بست کشوندن مذاکرات باشن، به نظر میرسه که اونا هم یک موازه سختری یا موازه نمیدونم تندتری را خواهند گرفت یا ببره. پس بنابراین اگر امریکایی‌ها عزمشون جزم باشه و تصمیمشون جدی باشه برای اینکه با ایران به توافق برسن، ولی من به اعتقاد من معلم دانشگاه اعتقاد دارم ما یک مذاکرات ما یک مثلثی داره و این مخالف و موانع جدی این مذاکرات هست. این مثلث بخشیش هم طرف اسرائیل و صهیونیست‌ها و نتانیاهو هست. تا زمانی که این تزل مثلث به واقع شیطنت نکنند یا به عبارتی موافق این مذاکرات باشند، ممکنه این مذاکرات به نتیجه برسه، چون واقعا روس‌ها به دنبال منافع خودشون هستن، به دنبال حل مشکل اوکراین هستن، چینی‌ها به دنبال نفت ارزانن، به دنبال نفوذشون در ایرانن، به دنبال جایگزین شدن امریکایی‌ها در خاورمیانه و منطقه هستن، به دنبال منافع خودشون چینی‌ها هستن، صهیونیست‌ها و نتانیاهو هم دنبال زنده ماندنن، دنبال بقان. به نظر میاد که موانع جدی این سه تا ذلی هستن که مانع جدی این مذاکرات هستن. امریکایی‌ها اگر بفهمن که بازیچه صهیونیست‌ها شدن، بازیچه چینی‌ها شدن، بازیچه روس‌ها شدن، به نظر میرسه که اگر بخون عقلانی برخورد کنن، شاید این مذاکرات به نتیجه برسه و ما بتونیم با آمریکایی‌ها در یک مقوله، یک تفاهم یا به عبارت یک رویکرد صلح‌آمیزی داشته باشیم. اگر امریکایی‌ها این بازی را دستشون نخونن و اساسا نفهمن، ممکنه که این مذاکرات به نتیجه نرسه و هم مواضع اروپایی‌ها تندتر میشه یا به عبارتی مجدد همون بازیچه یا به عبارتی همون روند سوء استفاده از ابزارهای بین المللی و فشار به ایران را تشدید کنن، در جایی که این فشارها بر ما خیلی درسته که ما مشکلاتی برای اون به وجود آورده، ولی بالاخره باید بدونن که قدرت‌های نوظهور یکی از موضوعاتی هستش که به واقع در جریان هست و باید به لحاظ کلی اینا را در نظر گرفت.
جناب آقای سالی، همزمان و طی روزهای اخیر تهدیدهایی هم از طرف رژیم صهیونیستی متوجه جمهوری اسلامی ایران هست. مقامات نظامی جمهوری اسلامی ایران هم هشدار جدی دادند که در صورت هر گونه تجاوز اقدامات قاطعی را انجام خواهند داد. نظر و دیدگاه شما در این رابطه چی است؟
والا واقعیتش من اعتقاد دارم که اینا فقط یک بلوف، اینا فقط یک حرف لب و دهن. من اعتقاد دارم ما تو در پاس بعد از وعده صادق دو، ما وعده صادق سه را، من اعتقاد دارم وعده صادق سه انجام شد. میپرسید چطوری؟ میگم که وقتی امریکایی‌ها ابر و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن، امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، کشورهای اردن، عربستان سعودی، آسمان سوریه، آسمان نمیدونم عراق، همه 150 هواپیما، انواع و اقسام ناوها، در بعد از وعده صادق دو اون عملیاتی که اسرائیلی‌ها انجام دادن، علارغم گستردگی این عملیات نتونستن کاری را انجام بدن و به واقع نتیجه ای نگرفتن، خودشون فهمیدن که ما چیزایی داریم برای دفاع و ما ابزاری داریم برای دفاع، حالا مهندسی معکوس کردیم، از جایی تهیه کردیم، قوی شدیم، نمیدونم. ولی به نظر من ما در بعد از وعده صادق دو، وعده صادق سه، یه تودهنی بود، یک نمایشی بود، یک استقامتی بود، یک شرایطی بود که امریکایی‌ها فهمیدن که ایران با ایران نمیتونن مقابله بکنن، به راحتی نیست که بخوان با ایران جنگ نظامی را شروع بکنن و گزینه نظامی را رو بیارن. اگر رفتن به سمت مذاکره همش در این راستا هستش که فهمیدن با ایران نمیتونن مقابله بکنن. این اساس من اعتقاد دارم این تهدیدهای اخیر صهیونیست‌ها بلوه و طبل توخالیه، برای اینکه کسی که در دل شب میترسه فریاد میزنه. اسرائیلی ها وقتی دارن میبینن که این چنینی منفور دارن میشن در دنیا و واقعا آه مظلومین و واقعا دیگه نتونستن اسراشون رو آزاد بکنن، نتونستن حماس رو از بین ببرن، نتونستن جلو نمیدونم مهاجرت معکوس صهیونیست ها رو بگیرن، نتونستن برگردن به شهرکاشون، از این بر اقتصاد داغون، از این بر مشکلات جدی که تو این دو سه ساله بعد از 7 اکتبر برش به وجود اومده، به نظر میاد که اینها همگی در این راستا هستش که دارن از ترس و دلهوره‌ای که برای نابودیشون رقم خورده دارن برای جلوگیری از اون این تهدیدها رو انجام میدن و میخوان ما را به جنگی چی کنن. و الا واقعا فهمیدن که نمیتونن با ایران در بیافتن. موقعیت ایران، ژئوپلیتیک ایران، ژئواستراتژیک ایران، همه در روی این راستا هستش که ایران هم بالاخره حرفی برای گفتن داره و ابزاری برای دفاع داره که اونها خودشون فهمیدن. بنابراین به نظر میاد اینا تهدیدی بیشتر نیست.
بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. عزیزان شنونده، نزدیک میشیم به لحظات گلبانگ اذان مغرب به افق کابل. ادامه این بخش خبری را بعد از اذان تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاطی.
Allah Akbar.
با رضای قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان شنونده از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم. ده ها هزار تن از گردشگران داخلی در روزهای عید از جاذبه های ولایت کنر و نورستان در شرق افغانستان بازدید نمودند. جزئیات را در گزارش همکارم آصف شینواری بشنوید.
ده ها هزار تن از گردشگران داخلی در روزهای عید از جاذبه های ولایت کنر و نورستان در شرق افغانستان بازدید نموده است. مسئولان در ولایت یاد شده میگویند برای خدمتگزاری به گردشگران تدابیر ویژه اتخاذ گردیده بود. مولوی منیب الله شاکر امیر توریسم ولایت کنر میگوید در روزهای عید برای پذیرایی و خدمتگزاری به گردشگران به نسبت گذشته تدابیر ویژه اتخاذ گردیده بود. به گفته موصوف برای گردشگرانی که در روزهای عید به این ولایت سفر نموده در کنار راهنمایی در خصوص جاذبه های دیدنی و تاریخی این ولایت در مورد رعایت نمودن عنانات باشندگان ولایت کنر نیز به آنها معلومات داده شد.
درنه سرچمن ګورو د قندار او د هلمند هغه خلک راور سیدمن سار و بجا ته بجا غرار سیدلی دي.
در این حال صلاح الدین ایوبی مدیر پلیس ترافیک ولایت کنر میگوید با توجه به تدابیری که اتخاذ شده بود در روزهای عید هیچ رویداد ترافیکی در این ولایت صورت نگرفته است. وی گفت موظفین آنها در هنگام نیازمندی گردشگران به آنان رسیدگی نموده است.
من الحمدلله ملګری ټول فعال دي او په وخت دوار او ترسیدگی کیږي چې خدا مکه مشکل پیدا.
گردشگرانی که به این ولایت سفر نموده میگوین از سفر به آن ولایت راضی هستند.
دلته کنر ته راغلی و د انګام ته او ډیر زبردست زیاده چکر ده پاره.
در این حال فریدون سمیم سخنگوی والی نورستان میگوید در روزهای عید ده ها هزار تن از گردشگران به این ولایت سفر نموده و از جاذبه های دیدنی و تاریخی این ولایت بازدید نموده است. وی گفت در روزهای عید با گردشگرانی که به این ولایت سفر نموده نشست های انجام داده و نظریت آنان را در خصوص رشد گردشگری و خدمتگزاری به گردشگران را یادداشت و از عملی شدن آن به آنها اطمینان داده است.
وختنه لټول سلانیانو نه داله رو چې دوی کوم ساحو ته ورزی د خپل هغه د خوراک پاتیشونی په مناسبو ځایونو کې واچوي چې دغه ملي پارک ته زیان ونه رسیږي.
دو تن از گردشگرانی که از ولایت هرات برای نخستین بار به ولایت نورستان سفر نموده میگویند خاطرات خوبی را از این سفر با خود میبرد.
چی کنیم؟ پیسه رو اینجا خرج کنیم، به وطن خود خرج کنیم، وطن ما آبادی بشه، وطن ما سول و امنیت برقرار بشه. ما بسیار راضی هستیم از امارت اسلامی.
ولایت سرسبزی فوق العاده است و در قسمت را ما آمدیم بازسازی شروع شده بود در خصوص راه ها و همچنان ما خوشبین هستیم که پروسه توسعه و بازسازی مسیر کنر و نورستان سرعت بگیره.
ولایت کنر و نورستان در شرق افغانستان از جمله ولایتی است که با داشتن جاذبه های دیدنی و تاریخی توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
یک جهان تشکر از لطف و همراهی شما سروران گرانقدر با نشرات امروزی رادیو دری. در این لحظه با آخرین برنامه از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار برنامه راوی عشق با مدت 5 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق. بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
Change of consciousness، تغییر آگاهی. اگر انسان کانشسنسش تغییر بکنه، از مرتبه حیوانی بیاد، از جمادی مردم و نامی شدم ما، کسی که میل به جماد داره، جماد دیگه، خودی شوقش به یه جمادی، بعد یه خود بالاتر به یه نباتی، همینطور تا میاد میرسه این کانشسنس ما که از قعر خاک، از قعر کیوس برخواسته و میره تا اعلی علیین. این مراتب آگاهیه، حقیقت ذات ما آگاهیه. شما اینو بدونید که من نه چشمم، نه گوشم، نه دستم، نه پا هستم، من آگاهیم. من یه موجودی هستم که میفهمه خودش رو، خودش رو درک میکنه و میگه که من هستم. حتی اگر دکارت و اینام گفتن من فکر میکنم پس هستم، خواستن شما رو متوجه کنن که حقیقت ذات ما همون فکر کردن، همون آگاهیه. وگرنه ابن سینا میگه از راه فعل نفس نمیشه به نفس پی برد، برای اینکه همون موقع که میگه جو پانس، جو یعنی چی؟ یعنی من. پس منو قبول کردی، احتیاج به پانس نداره دیگه. میگه جو پانس دونک شو سی، من میاندیشم، آی تینک دیرفور آی ام، پس من هستم. آی تینک یعنی چی؟ یعنی آی، پس آی رو قبول کردی دیگه، تینک احتیاج به تینک نداره برای اثبات کردنش. منتها جوابش اون این است که دکارت اشتباه نکرده، منظورش این بوده که من چیزی نیستم. ای برادر، تو همون اندیشه ای، ما بقی خود استخوان ریشه ای. اندیشه کل پیشه کنی، کل باشی، عاشق کل است و خود کل است. و اگر عاشق کل شدی، یعنی به او فکر کردی، آگاهی ما خدا آگاهی آدم پیدا میکنه. وقتی انسان خدا آگاهی پیدا میکنه، نور الهی در چهرهش دیده میشه، در کلامش شنیده میشه، در سخنش شنیده میشه، در رفتارش دیده میشه. یعنی خدا آگاهی، حضور خداوند در وجود او هست، یعنی حضور اون معنی الهیت در او پیدا میشه که بهش میگن خدا آگاهی. انسان شیطان آگاه که اندیشه های شیطانی تو ذهنش، آگاهیاش شیطانی، قیافش یواش یواش شیطانی میشه. آدم به مسخ میاد یه دروغی بگه، قیافه زشت میگیره به خودش، کارای نامعقول میکنه. این یه سم میگن حرکات اضافی نشانه دروغه. مثلا میگن آقا شما مثلا فلان قرضی که داشتین دادین، میخواد دروغ بگه. والا عرض کنم خدمتتون که سرش بی خودی میخارونه، عرض کنم خدمتتون که بنده یه قیافه هایی میگیره که آدم ها میفهمن، آدمی که میخواد حسادت بکنه، آدمایی که غرور داره، حتی اگه هرچی هم تواضع بکنه، اون اندیشه ها، اون آگاهی ما تأثیر میذاره رو چهره ما. اگر من به چیزهای زیبا دارم فکر میکنم، چهرم زیبا میشه خود به خود، اوتوماتیک اینا همه بهش رسیدن که چار میداره خوبی و فکر خوب که هیچ وقت زیبایی نداره. زیبایی اون مقدار چار نداره، یعنی اونقدر جاذبه نداره که آدم خوب باشه. وقتی فکر خوب میکنه آدم، یعنی چی؟ یعنی کانشسنس آدم به خوبی تعلق گرفته. یعنی من تصمیم گرفتم کار خوب بکنم، من دلم میخواد تو خوش باشی، من دلم میخواد تو شاد باشی، من دلم میخواد خوشحالم از اینکه اومدی خونه ما. اگه آگاهی من این باشه، اون وقت اون مهمون لذت میبره.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزو، ملولم و انسانم آرزو
نشود، جسته ایم
آن که یافت می نشود، آنم آرزو.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شما بهتر میدانه.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه. و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. به جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم، و حتی اگه شکستم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
گل من چندین منشین بندین، شامی مهنت که سر آمد سر و دست افشان، غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد. چه بنشستی به گشا دستی، آزین کن سهن و سرا را، که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد. شب مهتابی ز چه بیتابی، روشن کن شم سموری، منشین غم بین که مه دیرین تابان و جلب گرا. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان غم دل بنشان، غم کارت از سفر آمد. گل من منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی. شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد، پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن. زدم پنهان نشوی گریان، چون او خندان زدر آمد.
گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم کارت سفر آمد گل من شندی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد شب مهجوری ز ره دوری آوای ره گذر آمد که سحر سر زد غم دل هر زد شادی از بام و درام شب جان کاهی شرر آهی زد ابر غم به کناری به سر افرازی به دل افروزی خورشید ما به درام گل من چندین منشین رنگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم فارت از سفر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد پس از آن هجران غم بی پایان پیدا شد خاتم عشقم به دلم نوری چه شر و شوری زان مرغ خوش خبر آمد تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستیم غم پنهانی شب بارانی رفت و نور سحر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم پارت از سفر آمد گل من چ